لذا آمریکایی که از سند برجام و از در واقع سیستم خلع سلاحی که اینجا در واقع تعبیه شده خارج شده، چگونه میتواند از ظرفیت‌های درون یک سیستم استفاده کنه؟ این آن تحلیلیه که جمهوری اسلامی ایران داره. البته ناگفته نماند که طرح‌های دیگه میتونه در دستور کار قرار بگیره، از جمله خروج از MPT، که البته این شاید آخرین گام ما باشه، با عنوان اینی که حالا البته این بحث داره که فرایندی داره که باید طی بشه و این به نظرمه که این سه تا حداقل راهبرد رو جمهوری اسلامی ایران برای ادامه کار با در واقع در خصوص برجام داره.
متشکرم آقای به کفایتی. هر دو نامزد مطرح در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی آمریکا وعده هایی رو نسبت به جمهوری اسلامی مطرح میکنن. ترامپی که از برجام خارج شده مدعی هست که اگر مجددا انتخاب بشه ظرف یک هفته با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه و سرانجام میرسونه. بایدن هم مدعی هست که به برجام برمیگرده و متعهد خواهد بود به اون چه که در برجام توافق شده بوده، اگرچه هیچ کدومش تفاوتی با هم دیگه ندارن، هر دو آمریکا هستن. به نظر از سالی جمهوری اسلامی با این نگاه و اون چه کم در بخش اول صحبت کردیم و اشاره داشتید که اروپایی هم به نوعی منتظر هستن ببینن در انتخابات آمریکا چه اتفاقی خواهد افتاد، از این منظر جمهوری اسلامی چه مراقبت هایی باید داشته باشه و چه برنامه ای رو در دستور کار خودش قرار بده در خصوص مقابله با آمریکا و استفاده از ظرفیت های بین المللی؟
بله، عرض کردم این بحث که ایران باید مستقل از در واقع شرایط سیاسی آمریکا تصمیم بگیره، در حال هر دوتا از دشمنه، یکی نرم یکی سخت‌تر. اما همونجور که اشاره شد، روند هوشمندانه که ایران طی این سالها، چون به هر حال یه موضوعی تحت عنوان مباحث هسته‌ای پیش اومد، یه ادعایی پیش اومد، ایران به خوبی به نظر من وارد این جنگ هسته‌ای شد که حالا به مرتبه بالاتری میشه گفت جنگ مهندسی. اگر این تعلیم‌ها رو بررسی کنیم، عرصه اقتصاد یه جنگ مهندسی تو هوافضا هست، تو نفت هست، تو مسائل مختلف و ترور در واقع شهدای مهندس تو این عرصه. عرضم به حضورتون کار خوبی که ایران کرد، اول اومد گفت حق بین‌الملل ماست که ما هسته‌ای باید داشته باشیم و الان جز در واقع معاهدات بین‌المللی و اسناد بین‌المللی هست که کشور حقوق جز حقوقشونه که هسته‌ای داشته باشن، مثل کشاورزی، مثل شرایط زیستن و مسائلی از این قبیل. اینه که ایران حق داره، بنابراین اگر بخواد از این حق محروم بشه در واقع خواسته نامتعارف و غیر منطقیه. اما مرتبه پایین که ممکنه اختلاف باشه و ادعایی باشه، اینه که ایران جهتگیری کرده به سمت بمب اتمی مثلا. ایران هم به خوبی و همونجوری که اشاره کردی هوشمندانه این در واقع ادعا رو خونسا کرد با شفاف سازی و از این مرحله هم نتونستن آمریکایی‌ها دشمن استفاده ببرن.
یک دقیقه نکته پایینتون رو بفرمایید.
موضوع بعدی این بود که نه ظالمانه بخواد چی کنه، که خب ایران تا حالا زیر بار نرفته، هرچند کاهش داده فعالیتاشو. ما ایران ظرفیت بسیار بزرگی داره، حتی الان توی اندیشکده‌های آمریکا این بررسی جدی میشه که خب آینده ایران چی خواهد شد. بالاخره یک سال دیگه این شرایطی که حالا جدید به وجود اومد، برجام امضا شد و اینا خواهد بود، اونا هم نگران شرایط در واقع جدید برای ایران هستن، اونا هم دارن رصد میکنن. به نظر میرسه که در دوره بعد ایران شرایطش فرق خواهد کرد و با توجه به ظرفیت‌های بسیار بسیار زیادی که ایران داره و قدرتمندی در عرصه اقتصاد به هر حال بر شرایط منطقه‌ای که خواهد داشت، در این جنگ ناجوان مردمی که آمریکا رو انداختن پیروز قطعی خواهد بود و آینده بسیار درخشان خواهد.
متشکرم. آقای کرانتی جنوبی هم بفرمایید که جمهوری اسلامی از این منظر چگونه باید برخورد بکنه و اگر احیانا نگاه منفعلانه و رفتار منفعلانه در این خصوص بخواد داشته باشه چه عوارض سیاسی امنیتی پیش روی جمهوری اسلامی قرار میگیره.
بله، همونطور که فرمودید
ترامپ حدودا 4 دقیقه که جنبندی باید بفرمایید باید
داشته. همونطور که فرمودید ترامپ یه بار گفت یه هفته، یه بار گفت 20 روز، یه بار گفت 30 روز. برمیگردم با ایران تفاهم نامه منعقد میکنم. آقای بایدن هم گفته که برمیگردم. منتها به برجام برمیگردم. ببینید سیاست های کلان و راهبردی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی ثابت بوده. با تغییر دولت ها این سیاست های کلان تغییر اساسی نکرده. اگر عمل کرد و یک رفتارشناسی از رئیس جمهورهای آمریکا پس از انقلاب اسلامی ایران در قبال جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم، میبینیم که تمام رئیس جمهورها بین دوگانه سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران و تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران بحث کردن. یعنی در واقع فریمورک و چهارچوب تمام رئیس جمهورها 6 تا بوده، 7 تا بوده، هر چند تایی که بوده، بین این دو پارادایم بوده، یا سرنگونی نظام یا تغییر رفتار. خب اما در بین این رئیس جمهورها تنها رئیس جمهوری که یه مقداری بیشتر تک بازد و یه مقداری سلیقه‌ای عمل کرد ترامپ بود، که یه مقداری از اون سیاست‌های پایه‌ای و اساسی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران یک عدول‌هایی داشت، ترامپ بود. پس با عوض شدن رئیس جمهور بگیم آقا ترامپ بره، بایدن میاد، بایدن بره، ایکس میاد، زد میاد، سیاست‌های کلان آمریکا و استراتژی‌های اساسی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران تغییر نخواهد کرد. عرض کردم اینا استراتژیشون رو در چارچوب دو پارادایم، یک تغییر سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران، دو تغییر رفتار، بین این دو پارادایم مدام این دو تا رئیس جمهور سیاست‌های جزئی و استراتژی های جزئیشون رو تغییر میدن. پس نباید امیدوار بشیم فکر کنیم بایدن بیاد دیگه همه مشکلات حل میشه، مدینه فاضله میشه. نه، به همین خاطر که باز عرض کردم، هم آقای دکتر کفایتی فرمودن هم من عرض کردم، ما باید خودمان را آماده بکنیم برای تقابل با آمریکایی که اصلا بگیم برجام وجود نداره. ما خودمان را باید برای این وضعیت آماده بکنیم و الا عوض شدن رئیس جمهورها هیچ باب فتحی برای جمهوری اسلامی ایران در پی نخواهد داشت.
جناب علی فرمود حسین در جنبندی.
بله، عرض بکنم خدمتون که این رویه که آمریکا در پی گرفته که یعنی بتونه از قطعنامه فصل هفتمی که خب استحضار دارید بیشتر مواد قطعنامه 2231 در قالب فصل هفتم هست، اگر این رویه برای کشورهای عضو سازمان ملل به خصوص کشورهای شورای امنیت و به ویژه کشورهای دارای حق وتو باب بشه که کشورهای دارای حق وتو بتونن راحت پشت پا بزنن به قطعنامه‌ای که خودشون تصویب کردن و در واقع بار حقوقی برای کشورها داره، چون طبق ماده 24 منشور ملل متحد همه کشورهای عضو سازمان پذیرفتن که قطعنامه شورای امنیت رو اجرا بکنن. اگر این باب بشه، خود آمریکایی از این نگرانن که اگر این باب بشه و ترامپ به خاطر اون بازی که فرمودن آقای دکتر کلانتری که بتونه تو این بازی برد انتخابات رو ببره، بخواد یک قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت رو پشت پا بهش بزنه و ازش خارج بشه، این دیگه ادامه اصلا وجود حق وتو و کلن شورای امنیت و وجاهت قانونیش رو زیر سوال خواهد برد. لذا این اگر رویه بشه، رویه بسیار خطرناکی در حقوق بین الملل خواهد بود و شاید مبانی حقوقی آینده و تصمیمات شورای امنیت رو من بعد زیر سوال ببره. لذا جمهوری اسلامی ایران حتما باید رو این تفسیر وایسته و اینو بتونه اصطلاحاً به مجامع بین المللی برسونه نگاهش رو تحت عنوان بیانیه یا هر چیز دیگه، که بتونه اینو جا بندازه که آ این رویه نبایستی در شورای امنیت باب بشه. کماکان پس از این نگاه درسته که آمریکا از برجام خارج شده، ولی این رویه رو ما باید جا بندازیم که اگر خواست آقای بایدن فرزن بیاد روی کار و دوباره بخواد به برجام برگرده، ما راه رو نباید مسدود بکنیم. این هم یکی از راهبردهای حقوقی ما باید باشه. همونطور که آقای دکتر کفایت فرمودن، این یک جنگ حقوقی است، ما باید براش سناریو داشته باشیم. انشالله این جنگ رو به نحو اصلا و به نحو مطلوب در واقع توش بازنده نباشیم و توش برنده انشالله باشیم.
انشالله. خب چون مهمانای گرامی همراهی کردن و کوتاه‌تر صحبت کردم و 3 تا 1 دقیقه دیگه فرصت دارم. من یک سوال مشترک می‌پرسم از ذهن هر کدوم در 1 دقیقه پاسخ بفرمایید. آقای کفایتی، اگر که با همه این مباحثی که داشتیم آمریکا باز هم بر مسیر خودش پافشاری بکنه، می‌کنه مشاور بخواد فعال بکنه، از این طرف برای جمهوری اسلامی چه امتیازی خواهد بود در صورت اینکه مذاکره احتمالی دوباره شکل بگیره؟
بله، خب این اصرار بر روند غیر منطقی، خب عرض کردم از پایان دوره اوباما به این ور به ضرر آمریکایی‌ها تموم شده. اینی که این حتی فرمودید که انتخابات آمریکا داره رو بحث موضع‌گیری نسبت به ایران داره بحث میشه، محافل سیاسی آمریکا و نامزده انتخاباتی نسبتشون رو با ایران دارن تنظیم میکنن و سرنوشت در واقع آمریکا به یه جوری موضوع ایرانه که داره اونو رقم میزنه. خب اینا فرصت های بسیار بسیار خوبیه که میتونه به شرطی که با قوت بالا و با یه فکر مناسبه طراحی خوب شکل بگیره، میتونه ما حتی آینده آمریکا رو به هر حال عوض بکنیم و این شرایط نظام سلطه رو به هم بزنیم. ببین آمریکا نقاط ضعف جدی داره. الان بحث فروپاشی آمریکا مثل فروپاشی شوروی الان مطرح است. کالیفرنیا
ایالت افول هژمونی آمریکا مطرح است. بسیار خیلی متشکرم. آقای چانت جنرال فرمودید بیشتر
پاسخ سوال شما را حضرت آقا در قالب یک استراتژی دو گزاره‌ای فرموده. یک، مذاکره نمی‌کنیم، دو، مقاومت می‌کنیم. پس به طور قطع این مشخصه، ما مذاکره‌ای با آمریکا نخواهیم کرد، ما باید مقاومت کنیم. آقای ترامپ صرفاً به خاطر انتخابات به دنبال این بود که ایران رو پای مذاکره بکشونه و عکس یادگاری بگیره، بگه آقا من به تمام صحبت‌های وعده‌های انتخاباتیم عمل کردم، که الحمدلله این محقق نشد. این که محقق نشد، آمد این بحث مکانیسم ماشه رو فعال کرد که پرونده را حداقل اجابت شورای امنیت، یعنی اگر ما مقاومت بکنیم انشالله این پرونده و اتحادیه اروپا هم همکاری بکنه که باید هم همکاری بکنه، این پرونده هیچ وقت به شورای امنیت اجرا نخواهد شد و به طور قطع تا انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا هم یک برگ برنده برای ترامپ نخواهد بود.
متشکرم آقای حسین جنابالی، فرمایید یک دقیقه.
بله، ببینید ما پیرو و عرایز قبلیم، ما بایست قطنامه 2231 رو به عنوان یک قطنامه فصل هفتی و به عنوان یک معاهده، یعنی یک آثار حقوقی معاهده بین المللی رو برای جمهوری اسلامی ایران و سایر اطراف و طرفین معاهده، در واقع برجام را اگر معاهده ببینیم، باید اینو یه معاهده، لذا خروج از یک معاهده نمیتونه از آثار حقوقی اون معاهده استفاده می. یک طرفی که خارج شده از یک معاهده تحت اون برجام، اگر معاهده بدونیم که قطعنامه اینو در واقع تایید میکنه، ما نمیتونیم اینجوری ادعا یعنی بکنیم که آمریکا خارج شده و میتواند از قطعنامه به عنوان یک سند جداگانه از یک معاهده بتونه از ظرفیتاش استفاده کنه. لذا این یک جنگ حقوقی است که ما عرض کردم باید حتما برای سناریو، یک از سناریوها ما 26 در واقع مهر ماه اتفاق خواهد افتاد، یعنی از 26 مهر ماه امسال 99 که مصادف است با 18 اکتبر 2020 و قبل از انتخابات، اون بحثی که اساتید فرمودن قبل از اون هست و اون هم بند غروب آفتاب و بند در واقع اتمام تحریم های بخش از تحریم های تسلیحاتی ما که در این قطعنامه اومده، ما باید حتما باید از این ظرفیت استفاده کنیم و انشالله بتونیم مراودات تسلیحاتیمون رو با کشورهای همسو و مسلمان و دوست ادامه بدیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
بایسته های ایران در برابر برقراری یک طرفه مکانیسم ماشه توسط امریکا موضوعی بود که همکاران خوب من در قالب برنامه گفتگوی سیاسی از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما خوبان شنونده کردن. امیدوارم محصول تلاش و فعالیت همکاران من مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید که نقطه نظرات ارزنده خودتون رو راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 و شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 ما رو مطلع بفرمایید.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و هم‌افزایی نخبگانی، رویارویی اندیشه‌های مختلف، با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه
و گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها،
صدای اندیشه اندیشه ها.
عصر شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. امیدوارم دقایق و لحظات زندگیتون توأم با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. به همراه شما خوبان شنونده با رادیو گفتگو هستیم همچنان و درنگی در داستانهای پندآموز ادبیات کهن بر اساس کتاب بوستان و گلستان سعدی شیرین سخن خواهیم داشت.
درنگ این قسمت مسافر
نگاهش کن
بیا حیوان بیچاره بیا
تا
آبادی اندکی بیشتر نمانده.
به گمانش با اسب و بارش به آبادی میرسد.
تیغ بکشیم؟
اندکی دیگه صبوری کن تا به میانه تنگه رسد، آنگاه من از پس میروم تو از پیش، دیگر راه گریزی نخواهد داشت.
از پش از آن من؟
یعنی از مال تجاری که بر اسب گذاشته هیچ سهم نمیخواهی؟
پیداست که میخواهم. لیک تو اسبی راهوار داری اسد، اسب من پیر است.
پس از مال تجارش سه از آن من و یک از آن تو، میپذیری جمال؟
دو نیم از تو، یک و نیم از من.
سه به یک، یا بپذیر یا مال و تجاره را به دو نیم میکنیم، اسب را هم میفروشیم و بهایش به دو نیم میکنیم.
نه نه، من آن اسب کر میخواهم، مال و تجاره را هم سگ خور. سه تو، یک من.
لیکو شد، تیغ از نیام بیرون بکش جمال، که زمان حمله بردن بر این قریب بیچاره است.
خوب است، خوب است.
کسی یاریم کنم؟
چه گمان کرده ای مجنون؟ که در میدان شهر به قریب تو صد تن گرد می آین؟
بیچاره، در این تنگه تنها تویی و ما، و دستانی خالی داری و ما در دست تیغ آخته.
می خواهید با من چه کنید؟
طراران با مسافران غریب چه میکنند؟
چه میکنند؟
مال و تجارشان میگیرند و اسب و استرشان را نیز، جامه از تنشان بیرون میکنند و رهایشان میکنند تا از تشنگی و گرسنگی بمیرند.
حتی شاید زخمی بر ایشان میزنند تا گرگ ها به بوی خون گرد آیند و آنها هم شکمی سیر کنند.
آری آری، این نیکوتر است.
چه چیز نیکوتر است؟
این که یا خود خونم بریزید یا چنان کنید که جان به سلامت برم.
تو از طایفه دیوانی؟
از چه چنین میگویی؟
زیرا دیو را سخن وارون است. اگر او را به رفتن بخوانی میستد، اگر او را واداری که بایستد به شتاب در حرکت می شود. آسد جز این است؟
نه نه، راست گفتی جمال، دیو ها چنینند. حال تو هم از طایفه دیوانی مسافر، که به عوض التماس برای آن که جانت به سلامت گذاریم، ما را به آن وامی داری تا هلاکت کنیم.
نه نه، من سلیمانم، تاجری که تمام داراییش در پشت اسبی جا می شود. یک از نامردان هم نیستم. پس به التماس شما را می گویم خونم بریزی.
باشد، خونت می ریزی.
دمی صبوری کن اسد. از چه چنین می گویی مرد؟
زیرا اگر زنده بمانم و به دیار خود بازگردم، با همگان خواهم گفت راه های این ولایت ناامن است و مردمانش غریب کش، و چنان این حکایت را تکرار خواهم کرد تا به گوش همگان رسد. پس دیگر از ولایت من کاروانی و مسافری و تاجری به این دیار نخواهد آمد و این قصه به ولایات دیگر هم خواهد رسید. و آنان نیز مال و تجاره به سوی این دیار نمی آورند، که می هراسند راهزنان مالشان ببرند و جانشان بگیرند. پس به بهای اسبی و دو انبان مال و تجاره رونق از این دیار خواهد رفت و تجارتش کساد و روزی مردمانش اندک خواهد شد، و من به این رضا نیستم. سخن به گزافه میگویم؟
نه
نه، پس چه کنیم؟ خونش بریزیم؟ ما طراریم جمال، قاتل که نیستیم.
پس طرار هم نخواهیم بود.
چه؟
گفتی نامت سلیمان است؟
آری.
برو برو و به هر دیاری رسیدی مردمانش را بگو در این ولایت مسافران را گرامی می دارند و حرمت می گذارند. باشد که نام نیکوی ولایت ما رونقش بسیار نماید تا هیچ جمال و اسد نامی به طراری مجبور نشود.
وقتتون بخیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شنونده همچنان همراه ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی همونطور که میدونید در بیانیه اهانت اخیر یک نشریه فرانسوی به ساحت نورانی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رو محکوم کردند. متن بیانیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح: بسم الله تعالی، گناه بزرگ و نابخشودنی یک نشریه فرانسوی در اهانت به چهره نورانی و قدسی حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بار دیگر عناد و کینه شرارتبار دستگاه‌های سیاسی و فرهنگی دنیای غرب با اسلام و جامعه مسلمانان را آشکار ساخت. بهانه آزادی بیان برای محکوم نکردن این جرم بزرگ که از سوی برخی سیاستمداران فرانسوی گفته شده کاملا مردود و غلط و عوام فریبانه است. سیاست‌های عمیقا ضد اسلامی صهیونیست‌ها و دولت‌های استکباری عامل این گونه حرکت‌های دشمنانه است که هرچند یک بار بروز می‌یابد. این حرکت در این برهه زمانی می‌تواند نیز به انگیزه منصرف کردن ذهن ملت‌ها و دولت‌های غرب آسیا از نقشه‌های شومی باشد که امریکا و رژیم صهیونیستی برای این منطقه در سر دارند. ملت‌های مسلمان به ویژه کشورهای غرب آسیا ضمن حفظ هوشیاری در مسائل این منطقه حساس باید هرگز دشمنی‌های سیاستمداران و سردمداران غربی نسبت به اسلام و مسلمین را فراموش نکنند. والله غالب علی امره سید علی خامنه ای.
الفجر يغني في ابتهال قد سما يسكب الألحان في درب الكمال والجمال وانبغى الشوق يناغي ضربا في سحر فوق هام المجد مبهور الشعور والخيال يا نبيل يا محمد مرحبا يا سيدي يا نبيل يا محمد مرحبا يا سيدي فتسامت شرفا أم القرى باسمة وسمت قدرا وفازت بالحضور والمنال يا أبا الزهراء قد كنت وهيج قبس قبس شق دياجير العقوق والضلال يا نبينا يا محمد.
خب دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 19 هفته بعد از ظهر و نوبت رسید به پخش زنده برنامه بدون خط خوردگی.
الو بفرمایید.
خواهش می‌کنم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش